أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بطلع نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. ما امروز رو برویم که اجلاسیه مسئولان حوزه هاست و ما میزبان هستیم. به تعبیری همزمان دو تا همایش رو باید حضور پیدا میکردیم که یکیشو باید، یعنی نچار باید حاضر میشدیم، چون همین امروز و همین ساعت شورای الگو هم یه جلسه پیرون پیام آقا گذاشتن که اونجا هم باید میرفتیم، ولی من گفتم اول صبح بیاییم یکی از بحثا رو ولو کوتاه‌تر بحث بکنیم بریم که جلسه تعطیل نشه. با اینکه رفقا 8 اعلام کردم، ولی بهشون گفتم من متأخر میام که یه بحث داشته باشم. از جهت امروز فلسفه اصول رو نخواهیم داشت، خود حکومه رو بحث میکنیم. فقط برای جلسه بعدم وضعیت دوستان معلوم بشه، یا با توجه به اینکه تقریبا دیگه در آستانه راهپیمایی 40 هست، رفقا اکثریت هستن که جلسه رو داشته باشیم، این دیگه هستالی با دوستان صحبت بفهمید. خب ما گفتیم که برای ورود در مباحث فقه الحکومه قبلش مقدمتاً یه سلسله بحث هایی رو به عنوان فلسفه فقه الحکومه باید بحث بشه، و برای ورود به فلسفه فقه الحکومه چند تا پرسش در واقع ما میگیم ما قبل المبادی، به معنا قبل از این که بحث از مبادی یک علم بشه چند تا سوال رو باید جواب داد. میتواند این پرسش ها هم جز فلسفه اون علم قلمداد بشه، اما جز مبادی اون علم است. خیلی ها تصور میکنن که مبادی یک علم همون فلسفه اون علم است. از اشتباهات شایع در حوزه فلسفه های مضاف اینه. یعنی مساوی می انگارن مبادی رو با فلسفه. مبادی بخشی از فلسفه یک علم به حساب میاد. پرسش هایی مانند تعریف اون علم، تعریف علم مبدا اون علم نیست، امکان و احیانا ضرورت اون علم، احیانا بحثای تاریخی راجع به اون علم، مثلا پیشینه تاریخی اون علم. این جور بحثا ما قبل المبادی هن، به فارسی میگیم پیشا پیشنگاره، مبادی پیشنگاره هستن، اما اینها قبل از پیشانگارها مطرح میشن که اگر اینها پاسخ مثبت پیدا کنن نوبت میرسه که راجع به مبادی حرف بزنیم. یعنی اگر از امکان فرض فقه الحکومه بحث بشه و احیاناً در بحث برسیم به این که فقه الحکومه ممکن نیست، چیزی به نام فقه الحکومه نمیشه، خب دیگه اصلا نوبت به هیچ بحث دیگه نمیرسه. این در واقع از مبادی نیست. قبل از مبادی اول باید امکان اثبات شه و بعد از او ورود کنیم به مبادی و بعد بریم به مسائل بپردازیم. لذا اینا رو ما میگیم ما قبل المبادی یا پیشا پیشنگاره. داریم ما قبل از مباحث فلسفه فقه الحکومه ما قبل المبادی رو داریم بحث میکنیم. تعبیر دیگه ما در سه لایه بحث خواهیم کرد، یک و نهایتاً فقه الحکومه، اون مباحث فقهی که از اونها به فقه الحکومه میشتر بیکن. بعد عقبتر که بیاییم فلسفه فقه الحکومه و از این هم باز یه قدم عقبتر میاییم میشه در واقع ما قبل المبادی فقه الحکومه. سلام علیکم. یه زحمت شد به هر حال ما قبل از این که مثلا بپردازیم به این نقطه که مبانی معرفت شناختی فقه الحکومه چیست، مبانی هستی شناختی فقه الحکومه چیست، مثلا اینا میشن فلسفه، قبل از او باید به این پرسش ها پاسخ داده باشیم که فقه الحکومه امکان داره، فقه الحکومه ضرورت داره و فقه الحکومه کارآمد هست، فایده‌مند هست، سودمند هست، امثال این بحث ها رو. و این مطالب رو در قالب در واقع جهات تمهیدی داریم بحث میکنیم و اولم گفتیم مبادی تصوریه رو بحث کنیم و مبادی تصوری از زمره همین ما قبل المبادی هست که تا اینجا تا یه چند جلسه این بحث رو بحث کردیم. امروز که چهارمین جلسه این مبحث هست، تا یه سه جلسه شماری از عناوین اصطلاحات رو بحث کردیم، گرچه همه اون چرا که یادداشت شده بود مورد بحث قرار ندادیم و نمیخوایم توقف کنیم، ولی خود فقه رو، فقه الحکومه رو، فقه مضاف رو و احیانا در واقع نظام را، نظام فقهی رو، اینجور تعابیر رو فی الجمله بحث کردیم. بیشترین توضیح رو راجع به خود فقه الحکومه و تعبیر مثل تعبیر نظام دادیم. اینا میتونست به تفصیل مورد بحث قرار بگیره، ولی خب خیلی زمان میگذشت و پیشرفت بحث کند میشد، ولی میشه اون اصطلاحاتی رو که بحث کردیم رو خدمت دوستان قرار بدیم. بعضی از اینایی که وارد بحثش هم نشدیم در همون دوازده تا بحثی که تو جلسه نظام سازی مطرح شد همونو فکر کنم به دوستان بدیم. خوب از صحبت که این در واقع جهت اولا بود که در خصوص مبادی تصوریه بود یا به تعبیر ما از جمله ما قبلا مبادی است. اینها چون مبادی رو به اون چه که بتوان به او گفت مبدأ عظیمت به علم ما اطلاق میکنیم، مبدأ به این اعتبار که اگر اون رو بحث بکنیم بنیادهای علم طراحی میشه و نه اون تنها اون سوالهایی رو بگیم مبدأ که رابطه تولیدی بین اونها با علم نیست. ما مبادی رو یه مدار به معنای محدودتری از اون چی که معروفه مبادی در مقابل مسائل به کار داریم میبریم، یا به تعبیر دیگه دیگران و همه اون چه که قبل از علم بحث میشه موادی اطلاق میکنن، ولی ما تفکیک کردیم به موادی به معنی کلمه و ما قبل المبادی. بعضی دقیقا مبادی هن، یعنی مبدا عظیمت هن. از اونجا ما پل میزنیم علم تولید میشه. بعضی دیگه این خاصیت و کارکرد رو ندارن که از اگر اثبات شد چون فلان علم ممکن است علم تولید بشه، نه نمیشه. ولی اگر اثبات نکنیم ممکنه، نمیتونیم شروع کنیم. باید ما قبول داشته باشیم که چون چیزی ممکن است تا وارد بحث بشیم، ضروری است که بگیم مثلا لابدیت رو اثبات بکنیم، فائده مند است تا به این کار لغوی نمی کنیم. از این بابه ویلا اثبات کنیم اگر چون علمشو فائده داره که اعتقاد به فائده مندی سبب نمیشه علم تولید شه. اما مثلا مبادی معرفت شناختی رو، مبادی هستی شناختی رو، اینها رو بحث نکنیم خود علم تولید نخواهد شد. خب متعارف رو فی الجمله دیگه عرض کردیم، میخواییم عبور کنیم. دومین جهتی که میخواییم بحث کنیم مؤلفه های فقه الحکم است. و قبل از اینکه و مقدمتا وقتی بخواییم فقه الحکم رو بحث کنیم، ناچاریم که خود فقه رو علل اطلاق بحث کنیم، موادی فقه رو، مؤلفه های فقه رو. مؤلفه ها رو هم یا مؤلفه های رکنی تعبیر میکنیم، باز در واقع اصطلاح خاصی است که ما بکار میبریم و به اون عناصری مؤلفه علم اطلاق میکنیم که ساخت اون علم از اون هاست، یعنی با اون مؤلفه ها علم تکون پیدا میکنه. لذا مؤلفه ها که تعبیر آشنای در فارسیه، عرب ها هم کلمه مؤلفه به کار میبرن، ولی دقیق ترش و بیشتر مکون به کار میبرن، مکونه. لذا در تعبیر عربی مکونات علم، به فارسی میگه مؤلفه های علم. در واقع این دو هم تفاوت دارن. در تلقی خاصی که در عربی هست، در واقع بیشتر مکون رو که ترجمه لاتینیه در واقع اصطلاحات فلسفه علمی است به کار میبرند، اما در فارسی تعبیر مؤلفه. مراد ما از مؤلفه های علم یا مکونات العلم پنج عنصره. یکی مبادی، مبادی تصدیقی، البته مبادی تصدیقیه. دوم موضوع، سوم مسائل، چهارم غایت و پنجم منهج، روش و منطق، منطق علم، روش علم. برای این که با مبادی تصوری علم به وجود نمیاد، ما داریم مکونات علم رو بحث میکنیم. گفتیم مبادی تصوری رو ما آوردیم توی ما قبل المبادی، اصلا میخوام بگیم مبادی تصوری مبدع عظیمت به علم نیستن، چون مبادی رو به معنای مبادی عظیمت به تولید علم تعبیر میکنیم، یعنی معنای مداری خاص‌تر از اون چه که معنای مشهوره به کار میبریم. و با مبادی تصدیقی علم پدید میاد، تکون پیدا میکنه، اما شما تعریف بکنید علم رخ نمیده. و یا اصطلاحات رو معنی کنید که مبادی تصوری است، علم به وجود نمیاد. و بلکه باید گفت که وقتی علمی محقق است تازه میخواییم این اصطلاحاتون رو باید تفسیر کنیم، توضیح بدیم. علی حال مکون ها یا مؤلفه ها رو به این پنج عنصر اطلاق میکنیم. این پنج عنصر عناصری هستند که علل اصول همه علم ها واجد اونها هستند، فارغ از نزاهایی که البته خوب هست ما کمتر بحث نظری اجماعی داریم، چون ممکن بفرمید که خب بعضی هستن میگن علم اصول موضوع نداره، یا بعضی میگن کلن علم موضوع نداره. شما چطور موضوع رو جز مؤلف ها قلم داد میکنیم؟ خب ما عرض میکنیم که در اینجور مباحث خب اختلاف نظری وجود داره، ما باید علل مبنا بحث کنیم، مبنا که خودمون داریم باید به اصطلاح مبنا و بنیاد تلقی کنیم. علم نمیتواند مبتنی بر مبانی نباشد، علم نمیتواند موضوع نداشته باشد، علم نمیتواند غایت نداشته باشد، علم نمیتواند فاقد مسائل باشد، مسائل نداشته باشد، علم نمیتواند روش نداشته باشد. لذا این پنج عنصر رو ما میگیم مؤلفه های رکنی یا مکونات علم. و بارها هم عرض کردیم که وحدت و تمایز علم که در حقیقت بحث از شکلگیری علمه، تکون علمه، چون بحث وحدت و تمایز به این است که میخوایم بفهمیم با چه شاخصی میتونیم بگیم این مجموعه از قضایای انباشته و مسائل مطرح کی به علم بدل میشوند. ممکنه چند هزار مسئله رو کنار هم بگذاریم در این حال یه علم به وجود نیاد از اینها، و یا انباشتی از قضایا در قالب یک علم کلان مطرحن، بعد علم تجزیه میشه به چند علم، تقسیم میشه، فروکاسته میشه، تحویل میره به چند علم. خب که این اتفاق میتونه بیفته؟ با مبحث وحدت و تمایز این رو مشخص میکنن، میگن باید ببینیم که با معیاری که هرکی قائله کی ملاک وحدت و تمایز حاصله، آنگاه که انباشتی از قضایا با هم وحدت یافتند و در مجموع با دیگر دسته از قضایا تمایز داشتند، موقعی می شود یه علم. خب در اینجا بحثایی هست که قایی به اجمال گفتیم، ولی به موقع بحث خواهیم کرد، خود این مسئله رو بحث خواهیم کرد، در حالت فصل اصول بحث میکنیم اینو. عرض کنم که در واقع اینجا در این مبحث وحدت تمایز ما با این مؤلفه های رکنی کار داریم، و عرض ما این است که وحدت و تمایز علوم به تناسق مؤلفه های رکنی است، نه به موضوع، نه به غایت، نه به مسائل و نه به عنصر دیگری. ما اینجا در واقع نظریه تناسق رو طرح میکنیم که مضمونش این است که آنگاه که این پنج مؤلفه یک جا با هم تناسقی و سازمندی پیدا کردن، علم به وجود آمده، یعنی وحدت اتفاق افتاده و با غیر هم تمایز رخ میده. این مؤلفه رکنی چون نقشی دارن، نقش بسیار مهمی دارن در تکون علم، در تمایز هر علمی با علم دیگر، در ایجاد انسجام درونی و فهم انسجام درونی اون علم. خب اینا یه دسته هستن، این عناصر، عناصر پنجگانه رو که ازشون به مؤلفه‌های رکنی تعبیر میکنیم، یه نوع از عناصری هستن که در تکون علم مؤثرن و نقش کلیدی دارن. دسته دیگری از عناصر هستن که از این قسم نیستن که پیشا پیش باید ما فرض کنیم تا علم به وجود بیاد، ولی علوم نوعا اونها رو هم واجدند، دارای اون عناصر هم هستند. مثلا مباحثی که مربوط به هستی شناسی یک علمه، وقتی میگیم آیا این علم از جمله علوم حقیقی یا از جمله علوم اعتباریه، داریم از نوع هستی اون علم بحث میکنیم. و این بحث خیلی مهمی است، به هر حال یه ملاک بسیار مهمی برای دسته‌بندی علوم. علوم حقیقی یک گروه بزرگی از علومن، علوم اعتباری گروه دیگری هستن. خب این بحث خیلی مهمه، اما این مکون علم نیست، علم آنگاه که وجود داشت وقت باید مطالعه کنیم هستی شناسانی که آیا این الان از جمله علوم حقیقی است یا جز علوم اعتباری است. نه این حالا
این موقع چون موضوعش اعتباریه چون قاعدش اعتباریه چون روشش اعتباریه یا حقیقیه.
خیلی خوب چون خود این یه مبحث دیگه هستی شناسیه، چون مثل این که شما بفرمید که مثلا فرض فرمید که ماده این امر این شیء چیه، میگید که آقا مثلا سنگ فرض فرمید، بعد دوره جا داره بپرسید که حالا چون چیزی وجود دارد یا ندارد، اگر هست آیا حقیقی است یا اعتباری است، فرضی است. یعنی خود پرسش هستی شناختی پرسش اساسی فلسفیه دیگه، با تو فلسفه اون دانش بیاد. درسته که درباره یا با ارتباط با این مؤلفه هست، ولی به هر حال یه پرسش فلسفیه و مهمترین پرسش فلسفی هم هست، یا از مهمترین پرسش های فلسفی مربوط به علمه. ما هم که بحث تکراری نمی کنیم، ما داریم عرض میکنیم که نه آخه فقط این یه سوال نیست، راجع به هر یک از این مؤلف ها سوال های بسیاری میشه مطرح کرد. یکیش هم این است که مثلا این عنصر فرض کنید موضوع آیا حقیقیه یا اعتباریه، که بر مبنای مشهور اگر حقیقیه بگیم علمم حقیقیه، اگر اعتباریه بگیم این علمم اعتباریه. یعنی یک از سوال‌ها این سوال دیگه هم راجع به موضوع میشه کرد، مثلا نسبت این موضوع و مسائلش چیست، فرض کنید نسبت این موضوع با موضوعات و مسائل چیست، این سوال رو میشه کرد. نمیشه گفت چون سوال‌های دیگری هم بعداً مطرح میشه پس همه رو یک جا باید بحث کنیم، بهرن هر کدوم از یه حیثی داره بحث میشه. علی حال میخوام عرض کنم که بعضی از اون عناصر و مسائل هم وجود داره که اونها هم قابل تر هم راجع به هر علمی، که از اونها ما به مؤلفه ها و مکونه ها تعبیر نمی کنیم، اونها رو میگیم مشخصه ها. ما مشخص تشخص می بخشن به علم. اینو من دیگه بیش از این عرض نکنم، ولی ارجاع میدیم قبلنم اوائل وقتی فلسفه اصول رو شروع کردیم پارسال، یه مداری در مختصری از فلسفه علم علل اطلاق و فلسفه مضاف علل اطلاق صحبت کردیم، بعد وارد فلسفه اصول شدیم که اون زمان به نظر میاد فایل بحثا رو خدمت دوستان دادیم، دوستان که اون اوائل تشت داشتن. بله در هر صورت پس ما یه دسته عناصر داریم که از اونها به مکونه های علم و مؤلفه های علم تعبیر میکنیم که این پنج عنصر هستن. ما الان میخواییم در واقع راجع به مؤلفه های علم فقه بحث کنیم. خب علم فقه از این پنج مؤلفه، در واقع راجع به پنج مؤلفه علم فقه بحث کنیم، مبادیش چیست، موضوعش چیست، مسائلش کدام است، منهجش کدام است و غایتش چیست. نه فقه عرض میکنم چرا دارم جلو بحث میکنم، چون ما بخواییم مؤلفه رو بحث کنیم اول باید مطلق فقه رو بگیم، بعد بگیم حالا فقه الحکومه چه تفاوتی داره، چه برشیست از این باشه دیگه، اینجا چاره نداریم. برای شما اول باید بگید آقا مثلا متعلق یا موضوع فقه مثلا انسان است، انسان مکلف است، بعد بگیم خب وقت اگر بگیم فقه الحکومه متعلقش چی میشه، ناچاریم بگیم. یعنی در دو مرحله من دارم بحث میکنم، یه بحث اجمالی راجع به مؤلفه های فقه علل اطلاق باید بکنیم مثلا، یعنی ناچاریم، برای اینکه هم از باب مقایسه هم از باب مقدمه. مثلا فرض کنید بعد شما بگید که آقا نه فقط تو بحث مؤلف های رکنی، در این بحث های دیگه هم مثلا در مبادی، البته این جزء مبادی میشه در حقیقت جزء اجزاء مؤلف ها باز میشه، مثلا فرض کنید بعد بگید آقا قلمرو دین وسیعه، فقه که بخشی از دین است، همه سلوکات فردی اجتماعی انسان رو پوشش میده تا مقدمش رو بتونید دست فکر کنه صحبت کنید. این اگه بحث نکنید نوبت به فکر کنه نمیرسه. اگر یک کسی تا شما بگید فقه الحکومه بگه آقا اصلا فقه که عباداته که اصلا زمینه از بین میره. ناچارید شما ابتداعا راجع به خود فقه بحث بکنید، بعد زمینه فراهم شه برای اینکه راجع به فقه الحکومه بحث کنید و بعد مقایسه بتونید بکنید. اونجا انسان مکلف علل اطلاق است، اینجا مثلا انسان سیاسی موضوع فقه الحکومه است. تفاوت ها رو بتونید بگید. این که
دو علم در هم عرض نیستن در طولان، در طولان. شما چی اینجا بگید بعد اونجا فقط رو دیدید به قول بزرگیت شما مثلا این گورشش رو میگیم، یعنی اما بله شما اینجا دارید فقه حکومتی رو هم میگید چون روی کرد شما در فقه
بله برحال به عنوان مقدمه گفتیم داریم میگیم دیگه، یعنی ما ناچاریم علل فقه علل اطلاق رو بگیم. اگر ما اختلاف داشته باشیم مثلا با مشهور به موضوع فقه، خب این اول باید گفته باشیم تا بعد بیایم موضوع فقه حکومه هم بگیم، و الا ذهنیت هم مثلا شما این باشه که به همون مشهورات مثلا اگر باشه بر اون مبنایید با فرض کنید موضوع فقه حکومه رو با توجه به مبنای خودمون عرض بکنیم، ارتباط برقرار نمیشه. به هر حال فقه حکومه برشیست از فقه علل اطلاق یا به تعبیر جناب عالی در طول فقه حکومت در نتیجه مبتنی بر اونه، یا در طول آن است یا برشیست، یعنی لاجرم باید اول گفته شو خود فقه چیه. در تعاریف هم همین کاری کردیم، گفتیم فقه اینه، فقه الحکومه اینه، یعنی اول باید بگیم فقه چی هست و زیلو فقه الحکومه این است، چون بخشی از آن است و در امتداد آن است، امتداد در واقع فقه الحکومه این. و همجد من دو مرحله کردم در واقع، در وهله اول اجمالاً یه بحثی از پنج مؤلفه فقه بکنیم و من برآوردی نکردم چیزی که الان ببینید که نه البته اگر ما فقه الحکومه رو فقه رو این پنج مؤلفه‌شو بحث بکنیم وقت بحث از فقه الحکومه نه فقط مؤلفه رو بحث بکنیم، این یه مسئله است، یه مسئله فلسفه فقه، اینو بحث کنیم دیگه بحث راجع به فقه الحکومه زیاد وقت نمیبره دیگه، چون عمدتاً یا برشی از همین بحث است یا مبتنی بر آنه دیگه عبور میکنیم. زیاد در واقع اون بحث مؤلفه‌های فقه الحکومه زیاد طول نمیکشه. نه اینا رو مال اگر فرض خیلی بخوایم به تفصیل بحث کنیم ممکنه هر یک مؤلفه رو یه جلسه بحث کنیم، اگر مثلا بخوایم به تفصیل بحث کنیم بیش از یه جلسه لازم نیست. البته خب مبادی بیشتر وقت میگیره و یکی دیگه خیلی وقت نمیبره. نه اونجوری هم نمیخوایم بشه، چون فلسفه فقه فقط بحث مؤلفه های فقه نیست. عرض کردم یه مبحث از مباحث فلسفه های مضاف مؤلفه های اون علمه. خب اصلا وارد معرفت شناسی، هستی شناسی، ساختار، هویت، هویت معرفت شناختی، هندسه معرفتی، اینا نمیشیم که. یعنی بیش از 20 محور داره فلسفه مضاف بر مبنای خود ما، و یکی از محورها که البته خوب محور کلانی است این بحث مؤلفه هاست. در مؤلفه ها هم میشه دو جور بحث کرد، یکی به شکلی که الان داریم راجع به فلسفه اصول بحث کنیم، فلسفه اصول داریم مؤلفه رو الان بحث میکنیم. منتها ملاحظه کردید که بعد از تعریف موضوع علم و موضوع علم اصول داریم بحث کنیم، چندی جلسه است داریم بحث میکنیم، نمیخوام اونجور بحث کنیم. اینجا یه جلسه میگیم موضوع علم فقه اینه و عبور میکنیم.
اینجا یه مشکل من نمیخوام برای اینجا روی مشکل من نمیخوام، شما فقه رو روی کرده فقه بگیرید بعدا میخواید فقه رو حکومه بگید، یعنی اینجا شما میخواید فقه رو جوری تعریف بکنید نداره، شما فقه رو روی کرده حکومی میرید جلو بعدا این یه روی کرده نه یک علم، بعدا میخواید فقه رو حکومت بگید. اینجا مشکل من نمیخواید
نه ما
نمیخواید فقه رو تعریف بکنید بعد من ناچار این داخلش قرار میگیرم.
کل فقه رو ما حکومی قلمداد میکنیم، میگه مثلا فقه غیر حکومی نیست، فقه اسلامی فقه برای اینکه حیات رو اداره کنه و نمیشود حیات بشر اداره شه جز اینکه حکومتی باشه، ولی فقه نمیتونه اصلا حکومی نباشه. این چارچوب ماست دیگه. دانچه فقه حکومی رو تعریف نمی کنیم، موضوع فقه حکومی رو نمیگیم، موضوع فقه رو میگیم. اصلا موضوع فقه همینه، چون فقه یعنی فقه حکومی، الفقه الحکومی یعنی فقه، الفقه الحکومی یه فقه دیگری نیست، بلکه یک مبناست، یک گفتمانه، یک پارادایمی، یک طرز تلقی از فقه دیگه. تعریف و این حرفا نیست. میگه فقه یعنی همین، از نظر امام فقه یعنی همین، از نظر یکی دیگه ممکنه ولی تلقیش از فقه فرق میکنه. درست مثل این که بگیم آقا سنی ها فقه یه چیز میدونن، شیعه هم فقه یه چیز میدونه. این در واقع تفاوت مکتبیه، نه به اصطلاح تعریفی. نه میگه اصلا فقه یعنی همین دیگه، او هم میگه و نه فقه یعنی این، از این جنس در واقع تفاوت گفته من نیست. بله دیگه اینجا همین میشه دیگه. اگر شما بگید در واقع موضوع فقه چیست، ما نمیخوایم یه بار موضوع فقه و سکولار یا فرد محور بگیم بعد بگیم ولی باید حکومی تعریف کرد. نه، ما داریم با همین تلقی، یعنی با روی کرده الفقه الحکومی داریم بریم جلو. فرض ما اینه. اگر اینجور نبینیم بس اصلا نشود فقه الحکومه بحث کرد. یعنی اگر شما نگاهتون این نباشه که آقا فقه برای حکومت سازی و دولت سازی، اداره جامعه، جامعه سازی، تمدن سازی آمده، اگر اینجور فکر نکنید فقه و حکومه یه وصله‌ای میشه بر بدنی فقه، نمیشه جزی از فقه. خب از صورت که ما در واقع باید اونچه که بحث کنیم ابتداعا راجع به مبادی فقه، مرادمون هم گفتیم مبادی تصدیقی است، مباد الفقه تصدیقیه، مبادی تصدیقی فقه رو بحث کنیم علل اطلاق، بعد موضوع فقه رو بحث کنیم، غایت فقه رو، مسائل فقه رو، منهج و بعد این پنج تا. حالا این رو میشود به دو شیوه بحث کرد. یه وقت ما بگیم آقا فقه علل اطلاق موضوعش چیست، بگیم این است، همون جا بگیم حالا ببینیم فقه الحکم موضوع چی میشود، یعنی دو بخشی نکنیم، دو مرحله بحث نکنیم، کل رو دو مرحله بحث نکنیم، هر یک رو، هر جز رو دو مرحله بحث کنیم. چون که در تعریف هم همین کاری کردیم، گفتیم آقا فقه از در ما اینه، فقه الحکم هم اینه، نگذاشتیم آخر سر برگردیم مباحث فقه الحکم رو بحث کنیم. اینجا میتونیم دقیقاً همینطور بحث کنیم. مثلا فرض کنید در مبادی که مثال زدم بگیم آقا مثلا توسع و نطاق دین، این یه فرض، یک پیش فرض، یه مبدا که نطاق دین و قلمرو دین گسترده است. این البته فلسفه دینه، این فلسفه فقه هم نیست، ولی اینو باید بگیم. یعنی اگر قبول بکنیم که دین قلمروش گسترده است، جا پیدا میکنه که بگیم خب حالا فقه هم قلم رویش چیست. اما اگر گسترده و حد اکثری ندیدیم، گفتیم آقا نطاق دین مربوط به حوزه رابطه عبدالرب است، اصلا دیگه جا پیدا نمی کنید شما از فقه الحکومه بحث کنید، برای اینکه فقه الحکومه رابطه آحاد با هم، آحاد با جامعه، جامعه با هیئت حاکمه است، اصلا دیگه ربطی به عبدالرب نداره دیگه. این اگر گفتید فقه مثلا دائرش محدوده، دین دائرش محدوده، دیگه نوبت به بحث فقه الحکومه نمیرسه. باید بپذیرید توسع نطاق دین رو، العلم و ثلاثه مثلا، بعد بپذیرید و شمول الفقه شؤون الانسان المختلفه و تلبیته حاجات الانسان الفردیه و الاجتماعیه و الدنیوی و الاخرویه. قبول کنید که فقه هم گسترش شمول داره، همه شؤون انسان رو و سلوکات انسان رو اداره میکنه و پاسخگوی و تلبیه حاجات الانسان، پاسخگو و اجابت کننده حوایج انسانه، چه فردی، چه اجتماعی، چه دنیوی، چه اخروی. اگر اونجا گفتید نطاق دین گسترده است، بعد در فقه میتونید اینو بگید. در فقه اینو گفتید، وقت میگید خب پس فقه حکومت باید داشته باشید، وقت بعد بگیم حالا مبنای فقه حکومت چیست و اون بنیاد خاص مربوط فقه حکومت رو به تناسب این باید بگیم. اینجوری باید در واقع یکی که از شاید که طرح کنیم. اگر به این شیوه باشه، یا مثلا فرض کنید در موضوع فقه که عرض کردم، اگر مثلا بگیم که موضوع فقه انسان مکلف است، فقه میخواهد سلوکات و رفتارهای انسان مکلف رو تدبیر کنه، اون وقت میگیم انسان مکلف به ما هو فرد یا به ما هو جمع، انسان فردی، انسان اجتماعی. و آیا انسان اجتماعی فقط یا گاهی حیثیات هم وارد میشن؟ انسان اجتماعی از اون حیث که با ارکان حکومت ارتباط داره، یعنی ما یه فقه الامهی و اون تقسیم اجمالی کتابال گفتیم، بعد به تفصیل وارد خواهیم شد راجع به ساختار فقه حکومت، فقه الحکومت. ما میگیم آقا انسان اجتماعی هم موضوعه، بعد میگیم انسان سیاسی هم موضوعه، پس انسان عبادی که میخواد عبادت کند موضوع بخش عمده‌ای از فقه علی اطلاق. انسان اجتماعی باز موضوع بخش عمده‌ای از فقه است. به دنبال این انسان سیاسی نیز موضوع بخش عمده فقه است. مراد از انسان سیاسی یعنی انسان رو در ظرف سیاست ببینیم. عرض کردیم در تعریف فقه الحکومه که در واقع فقه الحکومه فقه ارکان حکومته، از اون جهت که ارکان حکومتند، حتی شعب و ملت و امت هم از اون جهت که میخواییم رابطهشونو با مثلا هیئت حاکمه تنظیم کنیم احکامشو بحث میکنیم. یعنی همین ملت یه بار از اون جهت که مسلمونن بحث کنیم و علا فرض تو این سرزمین اصلا حکومتی نیست، یه وقت اینجور میبینیم خب یه احکامی داره، یه وقتی هم میگیم آقا شعب و ملت در تعریف دولت، در این تعریف مثلا میگن مدرن، یه رکن در حکومت، ملت و حاکمیت و سرزمین. فرض کنید حالا ما اومدیم گفتیم چهار رکنه، سلطات خودش رکنه، ما در واقع ولایت یک رکنه. حالا در هر حال ما وقتی از احکام و تکالیف یا حقوق شعب یا امت بحث میکنیم، مفهومش اینه اون دسته از تکالیف و اون دسته از حقوق ملت رو بحث میکنیم که پیوند داره با حاکمیت، پیوند داره با اصطلاح سلطات و قوا، پیوند داره با سرزمین به مثابه رکنی از ارکان حکومت. این نوع از مباحث میشه فقه حکومت. پس بنابراین ما وقتی داریم بحث از مثلا موضوع فقه میکنیم، بعد این سوال رو، حالا این توضیحات عرض کردم، یه سوال اینجا هست، اون سوال رو باید جواب بدیم که آیا اگر در فقه علل اطلاق میگیم انسان به ما هو انسان موضوع است، یعنی از انسان روز قیامت میپرسن که تو چرا چنین کردی چنین نکردی، اگر کار درست کرده بود حسب شرع بهش پاداش میدن. الان این سوال هست که آیا می شود هویت و شخصیت حقوقی، چون در فقه الحکومه شخصیت حقوقی انسان موضوعه، در فقه علل اطلاق شخصیت حقیقی انسان موضوعه، انسان از اون جهت که داره شخصیت حقیقیش، یعنی یه انسان است، حالا میخواد رئیس باشه، مرؤوس باشه، اهل این ملیت باشه، اهل ملیت دیگه باشه، ایرانی غیر ایرانی، باید نماز بخونه، نمیگن چون ایرانی نماز واجبه چون عراقی نماز واجب نیست مثلا، این اصلا دخیل نیست. یعنی چون ایرانی بودن و عراقی بودن شخصیت حقوقی هویته، اما انسان بودن شخصیت حقوقی نیست، هویت نیست، خود شخص است، حقیقته، حقیقت خود فرد است. تو سیاسی باید بگیم به ما شهروند، شهروند به این معنی که شهروند و شهریار، چون یک حاکمی است و اینا محکومت. رابطه شهروند و شهریار در فقه حکومت بحث میشه، موضوع در واقع اونه، افعال
زوج است، نه از اون جهت که پدر، نه
بله یه انسان. بله، اما یه بار دیگه شما به اعتبار دیگری و به حیثی و هویت خاصی بحث میکنید، بفرمی شما یه بارم میگیم حالا به عنوان پدر چه تکالیفی دارد، به عنوان مادر چه تکالیفی دارد، اینه یه بحثه. یه بار دیگه میگیم به عنوان یکی از آحاد این کشور که حکومتی دارد انتخاباتی میکند، باید رأی داد، باید مخالفت کرد، باید جلو انحرافات نظام رو مثلا حکومت رو گرفت، امثال اینجور مسائل مطرح میشه. و این به مسابه نه فقط به عنوان یه انسان، به عنوانی که تو این کشور داره زندگی میکنه، و الا که به عنوان یک انسان باشه عراق که بره چون تکلیفی نداره، بره فرانسه حالا حکومت داره مثلا خلاف میکنه، خلاف قانون داره عمل میکنه، خب اون آقا چه ربطی داره، رفته مسافرت و یا اونجا داره درس میکنه، داره کار میکنه، انتخابات هم میشه نمیره رأی بده. مثلا اگر تکلیف باشه فرض بفرمایید تو حکومت اسلامی در اینجا، حالا یه فرانسوی مسلمون پشت اومده اینجا مثلا، خب روز انتخابات فرانسوی هم باید به رأی بده؟ نه، برای اینکه او نسبتی نداره با حاکمیت در ایران، این تکلیف شرعی رو دیگه نداره، ولو انسان مسلمونه، امر معروف باید بکنه، نهی از منکر باید بکنه، اما رأی لازم نیست بده، یعنی وظیفه‌اش نیست، چون هویتش این اقتضا رو نمی‌کنه، چون وجوب شرکت در انتخابات موضوع و متعلقش انسانیه با هویت تعریف شده. در نتیجه وقتی مثلا بحث از موضوع فقه بکنیم، پس من یه لایه میگیم آقا موضوع چیه، میگیم انسان مکلف بی هیچ حیثیت و جهتی، یا لاقل در قیاس با فقه الحکومه بدون لحاظ حیثیت سیاسی او، به ماها و انسان سیاسی موضوع نیست. اما وقتی میگیم فقه الحکومه موضوعش که میگه انسان به ماها و سیاسیون، چون او سیاسیه، یعنی نسبتش با سیاست در رابطه با سیاست این چه تکلیفی الان داره و به این نسبت باید چگونه بحث کنه. پس بنابراین با روش بحثمونم معلوم شد، یعنی من ابتداءً واقعش صوبی تأمل میکردم، فکر کردم ابتداءً این پنج مؤلفه رو راجع به فقه مطلق بگیم، بعد این پنج مؤلفه رو مربوط به فقه الحکومه بگیم، بعد مقایسه کنیم. ولی به این شکلی الان به ذهنمون رسید که ما همینجا مثلا موضوع فقه چیست، موضوع فقه حکومه چیست، نسبت اینو با هم بگید چیست، بعد به این شکل بریم جلو که دیگه حالا در دقیقه های همتی دارن طول نکشن. داره ایشون برعکس مخواستن میخوام بگن چون فلسفه فقه کامل بحث نشده این بستش بدیم، ولی خب خارج میشه از موضوع. اگر باید فلسفه فقه بحث شد، اون به عنوان یه درس جداگانه باید بحث شد، یعنی مبحثمون طولانی خواهد شد، من حرفی ندارم، من واقعا بی علاقه نیستم، ولی اگه وارد شیم حالا خصوصا بنده که برای فلسفه مضاف ساختار خیلی مفصل طراحی کردم، وارد شیم بخوایم کامل بگیم دیگه میشه دو سال مثلا طول میکشه، و دوستان دیگه اگه بخوان بحث کنن احیانا بعیده که به تفصیل بنده بحث بخوان بکنن، ولی بعید میدونم نیست که اگه اونا هم بحث کنن خلاصتر بحث میکنن. بابا عزیز بفهم ظاهران شون صحبت کرده بودن که توی چند جلسه ایم است که اون پارسال فلسفه فقه بحث شده، اون باید بحث ادامه پیدا کنه تکمیش. پس من رویه مونم معلوم شد، حالا من چون عجله دارم باید برم جلسه برم، اجمالا بحثایی که امروز عرض کردیم این است که ما ضمن یادآوری این که داریم فعلا مباحثی از جنس ما قبل المبادی رو بحث میکنیم، و منتها در بحث هایی مثل مثلا مبادی تصدیقیه اگر به تفصیل وارد بشیم در واقع نمیشه ما قبل المبادی، خود مبادی میشه دیگه، ولی نفس این که بخوایم بگیم مؤلفه های علم چیه و بعد زمینه فراهم کنیم برای ورود در مؤلفه‌های فقه الحکما، خب این بحثا قهرا مطرح میشه. مؤلفه‌های رکنی را عرض کردیم چیز، مشخصه ها را هم اجمالا اشاره کردیم، قبلا هم بحث کرده بودیم. شیوه‌مون هم به این ترتیب پس شد که ما هر یک از مؤلفه‌ها رو که بحث میکنیم فقه علل اطلاق و فقه الحکما و تمایز دوتا رو با هم به صورت مقایسه کنیم، به این شکل بحث میکنیم ان شاءالله جلسه بعد.